هم کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده هم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو انتخاب کردید برای شنیدن از رادیو سراسری معارف. امیدوارم که انشاءالله هر کجای میهن عزیز اسلامیمون که هستید، در سایه سار امن ایمان قلب هاتون منور به نور ایمان و محبت اهل بیت علیهم السلام باشه و انشاءالله لحظه لحظه زندگی هممون مالامال از نورانیت و مالامال از شادی باشه انشاءالله. در خدمت شما هستیم با برنامه گنج سعادت، برنامه‌ای که در اون استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهای اخلاقی رو مشخص میکنن، راهکارهای اخلاقی رو یاد میدن که بتونیم انشاءالله فضیلتهای اخلاقی رو در جامعه خودمون، در وجود خودمون و در خانواده خودمون نهادینه بکنیم و اگر رذیله‌ای رو هم پیدا میکنیم اون رو رفع و برطرفش بکنیم. قاید نگاه ما این هستش که انشالله برسیم به یک جایگاهی که زندگی همه ما مرضی رضای خدای تبارک و تعالی باشه انشالله، و همینطور بتونیم انشالله یک زندگی بسازیم که طراز محب واقعی امام زمان و منتظر واقعی ایشون باشه انشالله. چند برنامه‌ای هست با همدیگه در خصوص هدایت، موانع هدایت و ویژگی‌های هدایت داریم صحبت می‌کنیم. استاد الهی برای ما گفتن که در هدایت حواسمون باشه که ما همیشه در هدایت هستیم و درون هدایت داریم حرکت می‌کنیم، ولی بعضی وقتا خودمون موانعی رو ایجاد می‌کنیم که این هدایت اثرش رو روی ما از دست میده. ما باید مراقب باشیم عقل رو از مسیر نورانیش خارج نکنیم و خدای نکرده عقل رو به ظلمت و تاریکی نبریمش، که همین مراقبت اسمش هدایته، یعنی حفظ و صیانت از نورانیت عقل. این نکته رو باید توجه داشته باشیم که ما با عقلمون نباید کاری بکنیم، با عقلمون نباید به گونه حرکت بکنیم، تصمیم غلط، کار غلطی رو انجام بدیم که به واسطه اون عقل ما تاریک بشه، عقل ما مسدود بشه و عقل ما کارایی و اصالت خودش رو از دست بده. ما روایت برامون خوندن استاد الهی که جایی که احتمال میدی درش خطا هست، احتمال میدی درش اشتباه هست، اونجا رو حرکت نکن، تا یه طریق نکن و از اون راه دوری بکن، که چرا؟ باعث میشه هدایتت رو از دست بدی. یا روایتی رو داشتیم، وای بر کسی که بر کار غلط خودش اصرار میکنه، اونم کار غلطی که انقدر اصرار داره که دیگه راه بازگشتی هم برای خودش قرار نمیده. نهایت هدایت رو هم استاد الهی اینطور تعریف کردن که ما قراره به تقرب برسیم و انشاءالله بتونیم مقرب درگاه آستان حضرت حق باشیم. سوالاتی از استاد الهی پرسیدیم، برای ما مطرح کردن، امروز هم انشاءالله با اجازه شما همراهان عزیز میخوام دوباره چند تا سوال از استاد در خصوص همین هدایت بپرسم. حاجی الهی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ببخشید امروز یادم مقدمه ما طولانی شد و وقت شما رو هم گرفت. خواهش میکنم. حاجی تو بحث هدایت شما هدایت تکوینی رو بیان کردید، هدایت تشریعی رو مطرح کردید. نکته خیلی جالبی هم که بیان کردید این تعبیر هدایت تکوینی و هدایت تشریعی رو تعبیر کردید به ماشین و جاده، که اون هدایت تکوینی همون ماشینه، مطور راننده باید اون رو بیاره تو مسیر قرار بده و ازش استفاده بکنه، که همون جاده و مسیری که حرکت میکنه همیشه هدایت تشریعی. حالا من سوالم اینه، این هدایت چه تکوینی چه تشریعی که قرار من رو به تقرب برسونه، وظیفه هدایت صرفاً توصیف بهشت و جهنم یا تبیین تکالیفه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم خدمت شما این که اون خدایی که داره خدایی میکنه و یک مخلوقی به نام انسان خلق کرده، هر آنچه مایحتاج این انسان برای طی این مسیر طولانیه تا بهشت و بعد از بهشت رو بهشت داده. یعنی ما اینجور نیستش که داریم توی این مسیر میریم عاجز باشیم از اینکه این مسیر رو بریم. اشکالمون یه چیزه، اشکالمون اینه که ما گوش به فرمان نیستیم. مثل یه راننده ای که 500 تا تابلو جلوشه، 5 تاش هم نگاه نکرده تو مسیر و این تابلوها رو یه جوری انتخاب کرده راهنمای رانندگی با یه نگاه به فهمی یعنی چی. خب بعدش میشه تصرف، بعدش میشه دره. تکلیفتو بفهمی. این تابلو برای اینه، اینقدر زحمت کشیده شده، کار شده روش. خب اگه من گوش به فرمان نباشم، سلام بنابراین با فرمان نفس برم جلو، نفس هم هرچی گفت. الان خوشم میاد شیرینه دیگه، یک کیک رو کامل بخورم چون از شیرینی خوشم میاد، یه شیشه نوشابه رو سر بکشم، این اصلا مال یه خانواده است این نوشابه، ولی من روی خودشیرینی فلان بخورم، این آب یخ رو بخورم توی هوای داغ، کبدم رو بین ببرم، این خب من تشریع، یعنی بهترین قانون اومده از طرف خدا و من بیقانونی میکنم، تمام شد دیگه. پس هیچ، اون تکوینه هم معطل میمونه. الان شما یه ماشین، یه کمپانی اینه ساخته، اتومات بهترین ماشین، ولی راننده بی خود. خب اون ماشینه که هدر رفی چی؟ این جاده به این قشنگی، این هم هیچی، این همه تابلو، این هم هیچی، آخرش کجا نرسید به مقصد. پس من یه نقطه است، اونم اینه تبعیت، اطیع الله و اطیع الرسول، از خودم نه، فتبعونی.
یعنی هدایت هست، کاملم هست، گیر در اطاعت هم.
من نمیخوام تو این مسیر هدایت قرار بگیرم.
خب اون نمیخوام از کجا میاد؟
اختیار منه. دلیلم اینه که این حسن آقا میخواد اطاعت کرده، به نتیجه رسیده، منم کنار این حسن آقا هم، نمیخوام اختیارم رو میسوزونم، فرصت ها رو میسوزونم، فلان بهمان میشم، نمیخوام.
حاجا یه بحثی که بعضی ها مطرح میکنن تو همین قضیه الان تقریبا به ما یک شبهه هم بیان میکنن، ببین همین اطاعت امر خدا، بحث هدایتی که مطرح میکنن، ما آدم هایی که خیلی به ظاهرمون میاد آدم های خاصی هستن، آدم هایی هستن که یک جلوه روحانی خاصی دارن، اینا معمولا به نگاه من نوعی که دارم از بیرون نگاه میکنم احساس میکنم یه زندگی های خیلی سطح پایین و با گرفتاری های بسیاری و با سختی های بسیار زیادی داره. یه ترقی رو برای من ایجاد کردن که اگر من بخوام تو مسیر هدایت خدا حرکت بکنم، باید خیلی چیزا خدا محروم بکنم، خیلی لذت ها رو بر خودم حرام بکنم، خیلی کیف ها رو بر خودم حرام بکنم، این یه خورده انتخاب رو برای من سخت میکنه. این واقعا درسته این نگاه؟
ببینید الان من اینو میخوام به شما بگم، این قسمت که خروجی این چه اتفاقی میفته مال عمل کرده منه. الان یه بازاریه، متدینه، همه چیزش هم میزونه، رسیدگی به مردمش میزونه، درآمدش میزونه، رفاهش میزونه، همه چیز، نماز خوندنش هم میزونه، متدین بودنش هم میزونه، اخلاقش هم میزونه. این چه ربطی داره؟ من میام توی قسمتی، توی قسمت، میبینید من اینو بارها گفتم، طرف فقیره، سیگاری هم هست، بابا اگه تو سیگار نمیکشی باز پول این سیگارا رو میه، فقیر سیگاری مواد مخدر هم میکشه
دیگه، بدتر،
فقیر سیگاری مواد مخدر، بد اخلاق هم هست، اینو کجا جاش بدیم؟ ببینید خب اگر من برنامه رو بپذیرم، ببینید کسی که برنامه رو میپذیره تام و تمام میره علیه. من اینو میخوام بگم، من میخوام بگم برنامه که خوبه، برنامه ایست که حتی توش امام حسن اومده بیرون، سلمان اومده بیرون، آقای بروجردی اومده بیرون، شیخ مفید اومده بیرون، امام خمینی اومده بیرون، آقای خامنه‌ای اومده بیرون. برنامه که درسته. الان چند ساله داره ایشون رهبری میکنه؟
30 سال بیش از 30.
این آدم چجوری داره با این همه فشار ما یه خونه رو میخواییم اداره کنیم؟ عاجزیم. یه همون توانایی هایی که دین بهش میده، یعنی مواظبت هایی که داره میکنه، توانمند داره کارش انجام میده. خب یعنی جلوی چشم منه دیگه. حالا من نماز صبحمو چجوری دارم میخونم؟ حالا وقت است، حالا یه رب دیگه مونده، یه چرت دیگه بزنیم تموم شد دیگه. نماز من اینه، حرف زدنم اونه، تعاملم با زن و بچه اونه، تو اجتماع هم اونه. و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا ثم. خب چیه ثم؟ یعنی جزاشو میدن بهش. خب اگه این لیس للانسان الا ما سعا تلاش خودش نباشه، امیرالمومنین میشه؟ یه روز امیرالمومنین این کارا رو نکنه دیگه علی نیست. علی با همین کارا علیه که داره نشون میده. من هم همینجورم. پس ببینید شما مسیر هدایت واضحه، واضحه، واضحه. 124,000 پیغمبر اومده، این همه اوصیا اومدن، 11 تا امام اومده رفته، 12 هم داره میاد، حضرت زهرا هم بوده، پیغمبر هم بوده جبرائیل. خب حالا برنامه معلومه. حالا من توی این برنامه هم، همین برنامه من میگه که شوهرداری این خانم باید اینجوری باشه، 10 تا بند داره، زنداری باید اینجوری باشه، 10 تا قانون داره، بچه داری اینجوری 10 تا قانون داره، همسایه داری 10 تا قانون داره. خب این قانون جلوی منه دیگه، مثل همین قانون راهنمای رانندگی. چون این همه تصادفیه، چرا این تعداد کشته؟ جنگ که نیست که، ما به اندازه جنگ الان یمنی ها اینقدر کشته نمیدن که ما در هر سال داریم توی
تصادفان.
بله. خب پس اتفاق کجاست؟ یک کلمه است، گوش به فرمان نیستم، میخوام با هوسم. خب اگه هوسم رو آوردم دیگه هدایت نیست. ولو پیغمبر باشد فایده نداره، پیغمبرم باشه. الان شما ببینید این پروتکل هایی که توی کرونا، 10 تا پروتکل فرض کنید بود دیگه. خب میگو اگه اونایی که رعایت کنن میشن این، اون رعایت نکنن دیگه. خیلی چیز واضحی بود دیگه، چیزی پیچیده نبود. الان یه کمربند میگن شما تو ماشین نشستی کمربند ببن، آقا مثلا سرعت مطمئن نداشته باش، ماینه فنده، 10 تا مطلب دیگه. پس چیز پیچیده
نیست.
نیست. انا هدیناه السبیل، ما راه نشون دادیم، اما شاکرن اختیار، میخوای برو
میخوای،
اما کفر نرو. ما چیکار داریم؟ حجت رو خدا داره تمام میکنه.
درسته.
چون مخلوقی که درست کرده میخواد به کمال برسونه. ببینید اونجا میگه والعصر ان الانسان لفی خسر. ما یه مخلوق درست کردیم، انسان، همه چیز هم بهش دادیم، ولی راه غلط میره. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. حرف گوش کنه این تابلو دیگه، ما تابلوی دیگه نمیخوایم که. آمنوا و عملوا الصالحات. آقا الان سلام کن تو خونه میری، چیز پیچیده ای نیست، سلام کن. خانم قهر نکن، آقا قهر نکن، آقا پولی گرفتی به موقع بیا بده، بیا مهلت بگیر. آقا داری معامله میکنی، ازا تداینتون بدینن بنویس، دوتا شاهد بگیر، سفته بگیر، بگو یه چیز امانت بیار بذار من اینو بهت قرض بدم. هوشمندانه برو جلو، به موقع گاز بده، به موقع ترمز کن، به موقع هم دنده عوض کن. همین تموم شد. اینایی که الان دارن به مشکل میخورن به خاطر این دیگه، به موقع دنده عوض نکرده، به موقع کلاژ نگرفته، به موقع گاز زده، هیچی دیگه نبوده، هیچی دیگه نبوده، همین بوده. روغن ماشینش رو نگاه نکرده، رفته روغن، واسکازینه رفته، الان یاتاقان زده، الان این شده، آب رادیاتش تموم شده، جوش آورده، سربالایی بی خود گازه. خب اینه که واضحه. توجه نمی کنه. این توجه نکردنه رو ما میگیم گمراهی. ببینید پس هدایت معلومه چیه؟ همه این برنامه هدایت است. من راه خودم رو دارم میرم، یعنی به این برنامه کاری ندارم، یعنی دارم گمراهی میرم. آقای بهجت خدا رحمتشون کنه، یادم میاد ایشون میفرمود که اولین انحراف آخرین انحرافه. یعنی شما الان کج رفتی، تموم شد دیگه، کجی رو پذیرفتی. برای همین میگیم اهدنا الصراط المستقیم. فرمودن که شکر کن. چرا گفتن شکر کن؟ این جزء برنامه است. یکی از اصلی ترین برنامه ها شکره. دو تا دیگه برنامه داره، میگم چیه. خب شکر این چی؟ یعنی من نعمت ها رو هی جلوششان میارم، بعد نمیام بگم ندارم. وقتی نیوردم جلو چشم الحمدلله نگفتم، انگار ندارم دیگه. گاهی شما تو جیبت یه چیزی هست نمیدونی، فلانجا تو خونه یه چیزی که احتیاج داری پیش کشتی گذاشتی نمیدونی کجاست. خب نمیدونی یعنی مال تو نیست دیگه، الان باید بری. خب من وقتی شکر رو گفتن به جا بیار، روحی است، توانه. من هر یادم میاد که یه بچه خوب دارم، الحمدلله رب العالمین، امام سجاد و برای این گفتن سجاد، برای هر نعمت نو و کهنه یادش می اومد، مال سالا قبل یادش می اومد، خدا یه همچین نعمتی بهش داده سالا قبل، می رفت سجده. آقایی که راننده هستی شکر کن که همچین زنی داری، خانم شکر کن که همچین شوهری داری، آقا شکر کن این قالی که زیر پاته، من این قالی رو ندارن خیلی ها، این مبلی که الان نشستی شکر کن، این جورابی که پاته شکر کن، چون این جورابه اگه نباشه الان فلان جلسه نمیتونی بری.
این شکره هدایت یا معرفته؟
آفرین، هدایت. یعنی اگه من فهمیدم باید شکر کنم، یعنی معرفت، شکر رو کردم یعنی هدایت شدم، یعنی موندم تو راه.
یعنی فهم وظیفه میشه معرفت، انجامش میشه هدایت.
آره الان من قانونه رو فهمیدم چیه. خب درسته، نمیشه آقا 80 کیلومتر منم رعایت کردم هدایت شدم، معرفت پیدا کردم اینجا 80 کیلومتره. چطور شما خانم تو آشپزی میفهمی زردچوبه رو باید آخر سر بریزی، بعدم یه خورده آب قاطی زردچوبه بکنی که چون خشک بریزی میسوزه سیاه میشه، اگه با یه خورده آب قاطی کنی سیاه نمیشه. این فوت دیگه بلدی تو،
عجب قلقای آشپزی هم یاد میدیدم.
درست شد. خب توی بچه داری هم همینه، تو شوهر داری هم همینه. الان این آقا الان اومده، این درخواست بی خود بود، این خبری که بهش دادی بی خود بود، به دادی که الان اون به زد آقا ایراد نگیر، چون شما اون دادو درست کردی، اون دادو شما درست کردی، الان باید یه لیوان آب بهش میدادی.
درسته، ولی ندادی.
خیلی ساده. هدایت خیلی ساده، گمراهی از مسیر خارج شدن. الان موقع زن دادن پسرشه، هی دنبال چیزای دیگه است، ماشین بخرم برای پسرم. بابا زن میخواد این الان، این صبح تا شب توی این شبکه‌های مجازی داره میگرده. یعنی جواب اصلیش اینه، تو روایت دارد اگر شما به بچت ازدواج رو فراهم نکردی، اولین گناهی رو به خاطر ازدواج نکردن انجام داد تو پرونده مادرش می نویسن.
اولین گناه رو تو پرونده چه سخت شد. باید حواسمون رو جمع بکنیم. من یه نکته از فهوای کلام شما گرفتم. این رو بگم اگر غلطه شما بفرمایید. احساس کردم که همونطوری که گفتید فهم وظیفه میشه معرفت و عمل به وظیفه میشه هدایت و هدایت واقعی همونی که انسان وظیفه‌ای رو که فهمیده به وقت انجام بده و درست انجام بده. مثل همین مثالی که زدید شما، وقتی وقت ازدواج فرزند شده شرایط این ازدواج رو فراهم بکنن و اجازه بدن که زودتر به این مسیر هدایت برسه. این درک من درسته دیگه آقا؟
بله. ببینید شما الان ما چقدر مجرد داریم، دختر مجرد، آمار که دارم میدن، این تقصیر کیه؟ تقصیر ماست دیگه. من یکی، این دوتا، این ستا شده اینقدر میلیون. درست شد؟
درسته.
خب حالا اگه این حل میشد، ما حواسمون بود که به موقع دخترمونو خواستگار اومده، نه فعلا اینجوری، نه فعلا بچه من داره درس بخونه، بعد فعلا دنبال فوقه، با یه تمتراقی، بعد که میرسه موقع فوقشو گرفته و همیستا، حالا منتظر شوهر دیگه، غم عالم رو دلشه، چون اون فطرت شوهر خواستنه،
مادر بودنه،
مادر بودنه. این مدرک تحصیلی با فطرت کاری نداره، یه امتیازه. وقتی فطرت رو جواب ندادی به هم ریخت، اون مدرک هم زهر میشه. ولی اگه فطرت جواب داده شد، مدرک هم یه خود پایین تر باشه،
بهش میچست،
درست میشه دیگه.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. ما این برنامه در پاسخ به سوالاتمون یکی دو تا نکته رو بهش رسیدیم. اینکه خدا هر آنچه که ما احتیاج داریم برای اینکه این مسیر طولانی رو طی بکنیم و در نهایت بخوایم به بهشت برسیم رو، و هر آنچه که نیاز داریم تا از جهنم دور بشیم رو، همه ما یحتاج ما رو خداوند در اختیار ما قرار داده. به تعبیر استاد الهی هدایت هست، مشکل در اطاعت منه، مشکل در تبعیت من از مسیر هدایت. این یه نکته بود. نکته دوم این بود که حواسمون باشه اگر میخوایم خوب هدایت بشیم، باید گوش به فرمان خدا و اهل بیت باشیم. نکته سوم، فهم وظیفه معرفت و عمل به وظیفه هدایته. و اینکه ما بتونیم هدایتمون رو بفهمیم درست هست یا نه، باید ببینیم آیا وظیفه‌مون رو به جا، به وقت و به اندازه انجام میدیم یا نه. یعنی اون چیزی که الان وظیفه به انجام میدم یا موکولش میکنم به آینده. امیدوارم که انشالله همه ما تو مسیر هدایت باشیم و هیچ وقت از این مسیر خارج نشیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی رسو بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس. کمالی این است و بس.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا.
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بس در اشباح و نظائر است، برخی از مصادیق موضوعات و احکامی که با هم شباهت داره ولی اجمالا تفاوت هم درش هست، شبیه همه اما یکی نیست. به هر حال از جمله اونها طهارت است با نظافت که در برنامه گذشته بهش پرداختیم و اشاره کردیم این که خود طهارت هم همون طهارت فقهی، نه اون نظافت ظاهری و نظافت معمولی و متعارفی که بین انسان ها وجود داره که گفتیم همون هم مورد تأیید و تأکید اسلامه. اسلام هم میگه نظیف باشید، تمیز باشید، محیط زندگیتون، وسائلی که استفاده میکنید همه تمیز باشه، درست. اما بالاتر از اون میگه در برخی از موارد باید پاک هم باشد، طاهر هم باشد، یا باید طاهر باشید. اما اشاره کردیم که همون طهارت هم باز دو نوعه، یک طهارت ظاهری، یک طهارت باطنی. ببینید عنوان اصلی طهارت است، اما همین طهارت یه طهارت ظاهری داریم یه طهارت چی؟ باطنی. در برخی از اعمال صرفا طهارت ظاهری کافی است، یعنی پاک بودن از نجاسات. یعنی مثلا در غذا خوردن شما اگه از دست استفاده میکنید دستتون، خود غذاتون، ظرفی که غذا رو توش میریزید در صورتی که رطوبت داشته باشه اونم باید پاک باشه. پاک از چی باشه؟ از نجاسات باشه. اما آیا اون طهارت باطنی هم لازم است یا نه؟ میگه لازم است. طهارت باطنی چیه؟ اون طهارتی است که با وضو یا غسل یا تیمم به دست میاد که اصطلاحا میگن طهارت باطنی.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
خب کسی که وضو داره میگن طاهره، میگن رفته تحصیل طهارت. تحصیل طهارت یعنی چه؟ یعنی طهارت به دست بیاره. با چی؟ با وضو یا با غسل. یا شخصی که مثلا جنوب هست میگن این پاک نیست. پاک نیست یعنی کثیفه؟ نه، ممکنه خیلی هم بدنش نظیف و تمیز بشه، هیچی هم از ما نمیفهمیم که اصلا مثلا جنوب هست یا نه، یا ناپاک هست، ولی میگن ناپاکه، میگن طاهر نیست، میگن پاک نیست. اما این پاکی چیه؟ این پاکی همون نورانیتی است که از وضو یا غسل یا جانشین این دو، یعنی از تیمم به دست میاد که در روایت هم داریم الوضوء نورون و تجدید اون نورون علی نور. یعنی این وضوء با اینکه دست شسته میشه، صورت شسته میشه، غرض اصلی این نیست، این طریق است. برای چی؟ برای اون نورانیتی که با این عمل حاصل میشود. شخصی که وضوء داره با شخصی که وضوء نداره فرق داره، یعنی این طهارت باطنی رو داره اون ندارد. شخصی که غسل بر عهده‌شه تا غسلش انجام نداده است اون طهارت باطنی رو ندارد. پس ما دو نوع طهارت داریم که به هر حال از نظر لفظی اینا شبیه همه، اما از نظر حکمی و فقهی با هم تفاوت داره. طهارت ظاهری که همون طهارت از نجاسات است، طهارت باطنی طهارتی است که با وضو یا غسل یا تیمم به دست میاد. یه سری اعمال هست که صرفا طهارت ظاهری درش شرط است، گفتیم مثل خوردن و آشامیدن، اما یه سری اعمال هم طهارت ظاهری میخواد هم طهارت باطنی، مثل نماز. میگه بدن و لباستون باید از نجاسات پاک باشد، این میشه طهارت ظاهری، و شما باید با وضو باشید و غسلی بر عهده شما نباشد. اگر هم نمیتونید وضو بگیرید یا غسل کنید باید تیمم کنید، اینم میشه طهارت باطنی. پس در یه سری اعمال هر دوتا شرط هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سبحان الله حمدا لله.